أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوهی بود که ذکر شده بود برای بیان فرق بین امارات و اصول در این جهت که مثبتات امارات حجت هستند ولی مثبتات اصول حجت نیستند. رسیدیم به وجهی که در بحوث ذکر کرده بودند، گفتند فرق بین اماره و اصل فرق ثبوتی است نه اثباتی. اماره آن است که نکته حجیت آن صرفاً قوت احتمال هست، یعنی نکته حجیت آن کشف ظنی آن هست از واقع و هیچ چیز دیگر در آن دخیل نیست. طبیعی است که خبر ثقه که اماره هست اگر نکته حجیتش قوت احتمال باشد فقط، کشف ظنی آن باشد فقط از واقع، نسبتش با لازم و ملزوم علی حد سوا هست. همون نکته حجیت خبر ثقه نسبت به یک شی منشأ میشه که نسبت به لوازم آن شی هم حجت باشه، چون کشف ظنی که از یک شی می کند خبر ثقه از لوازم آن شی هم می کند. ولی در اصول نکته تعبد به اصل فقط جنبه کشف ظنی آن از واقع نیست، بلکه چه بسا اصلاً کشف ظنی از واقع ندارد، مثل قاعده طهارت. این مطلب که نکته فرق بین اماره و اصل را ثبوتی می داند و می گوید ما کار به لسان حجیت اماره و اصل نداریم، ولو تناسب اماره با این است که تعبد به علم بکنن و تناسب اصل این نیست که تعبد به علم بکنن، ولیکن چه بسا در مورد اصل اعتبار علم می شود، مثل قاعده فراق و تجاوز، شک و کلیس بشه. ولی این لسان اثباتی است و مهم نیست. این که مرحوم آقای خویی فرمود قاعده فراق و تجاوز اماره هستند چون تعبد به علم شده ایم در مورد آن، شک و کلیس بشه، استصحاب حتی اماره است چون شارع گفته است یقین تو باقی است، لا تنقض الیقین بشک، در بحث گفتن این درست نیست، چون ما نکته استصحاب و قاعده فراق را قوت الاحتمال محضن نمیدانیم، نه ارتکاز با این مساعد است و نه ظهور ادله. ولی اماره نکته حجیتش قوت احتمال است محضاً، تناسب این است که لسان تعبد به اماره لسان نفی علم باشد، ولیکن اگر هم نبود مهم نیست. این فرمایش بحوث به نظر ما ناتمامه. ما نقض میکنیم به خود ایشان کلامی را که در جلد چهار بحوث مطرح کردند در صفحه 325، گفتن که شهرت همون نکته حجیت خبر ثقه درش هست، قوت احتمال، یعنی درجه کشف آن از واقع در شهرت کمتر از خبر ثقه نیست، ولیکن ممکن است شارع ببیند جعل حجیت برای خبر ثقه کافی است برای حل مشکل حکم ظاهری، نیاز به جعل حجیت برای شهرت نیست، جعل حجیت برای شهرت نکند، ولی برای خبر ثقه جعل حجیت بکند. ما احتمال می دهیم خود قیام خبر ثقه موضوعیت داشته باشه، به جوری که اگر این مقدار از کشف ظنی از واقع در غیر خبر ثقه بود، در خبر محفوف به قرائن یک شخص فاسق که علم آور نبود ولیکن زن آور بود، ما اون درجه از کاشفیت رو که در خبر ثقه هست اگر در خبر محفوف به قرائن فاسق ببینیم، دلیل نمی شود تا لا حجت بدانیم. خود قیام خبر ثقه دخیل ممکن است باشد در حجیت، نه اینکه تمام ملاک حجیت حیث کشف ظنی خبر ثقه است از واقع، و الا باید غیر خبر ثقه هم که به اون مقدار از درجه کشف ظنی از واقع وافی باشد حجت بشه، مثل خبر فاسق محفوف به قرائن، مثل شهرت، در حالی که اینطور نیست. این مطلبی است که محصل کلام ایشان است در دل شعار بحوث، و معنایش این است که حتی در امارات نکته نفسیه مطرح است، نکته نفسیه قیام خبر ثقه بر این مطلب. اگر بگویید پس معنایش این است که خبر ثقه اماره نیست، پس در عالم ما اماره نداریم. اماره مصداق بارزش خبر ثقه است، بینه است، اقرار است، ظهور کلام مولاست. ما در هر کدام از اینها احتمال می دهیم که صرفاً اون درجه کشف ظنیش از واقع کافی نباشد برای حجیت، بلکه قیام خبر ثقه هم دخیل باشد، قیام ظهور، انعقاد اقرار دخیل باشد در حجیت. خب این منشأ میشه که ما در مواردی که اماره داریم و حجت هم هست احتمال بدهیم، مدلول مطابقی بودن این اماره نقش داشته باشد در حجیت آن. چجور اصل خبر ثقه نقش داشت در حجیت خبر ثقه، صرفا درجه کشف ظنیان از واقع کافی نبود برای حجیت، شاید مدلول مطابقی خبر ثقه بودن هم دخیل باشد. و اگر یک چیزی صرفا لازم عقلی خبر ثقه بود، مدلول مطابقی خبر ثقه نبود، حجت نباشد. این احتمال را چطور ما نفی کنیم؟ جز این که رجوع کنیم به ارتکاز عقلا و در ارتکاز عقلا ببینیم بین مدلول مطابقی خبر ثقه و مدلول التزامی آن فرق نیست؟ راه دیگری غیر از این داریم؟ کسی که میگوید فارق بین اماره و اصل در حجیت مثبتات سیره عقلا است، که هم مرحوم آقای خویی دارن هم امام دارن، مقصودش اینه و مطلب مطلب درستی. ولذا ما معتقدیم صرف اماره بودن کافی نیست برای حجیت مثبتات. حتی در امارات حکاییه مثل اطلاق، عموم، باید بحث کنیم که آیا لوازم اطلاق و عموم در سیره عقلائیه حجتند یا حجت نیستند. شاید مدلول مطابقی بودن اطلاق و عموم دخیل باشد در حجیت اطلاق و عموم. البته ما بعید نمی دانیم که در سیره عقلا لوازم عموم و اطلاق را اخذ کنند. لوازم عموم و اطلاق اقرار ظهور کلام مولا اخذ بشود. اگر بیانه بگوید این آبهای منزل پاکند، لازم پاک بودن اون آب صدام اینه که پس آبی که منزل ماست نجسه، چون من علم اجمالی دارم، یک قطره خون افتاد از بالای پشت بام یا افتاد روی اون آب صدمی که در خانه همسایه است یا روی این آبی که در منزل ماست. اگر بیانه آمد گفت آب منزل همسایه شما که صد آب است، به اطلاق شهادت بیانه میگوید که آب صدمی هم پاک است. اما عقلا اخذ میکنن به این لازم البینه، میگن خب پس اگر اون صد آب پاک است پس معلوم میشود آب منزل شما نجس است، چون شما علم اجمالی دارید که یا آب منزل شما نجس شده است یا آب صدمی منزل همسایه. ما این رو بعید نمیدونیم، ولیکن باید رجوع کنیم به سیره و ارتکاز عقلا. صرف اماره بودن کافی نیست. ما به نکته بناء عقلا کار نداریم. بله، از بناء عقلا کشف می کنیم مدلول مطابقی بودن خبر ثقه دخیل نیست در حجیت، ولی نه این که عقلا چون خبر ثقه را اماره می دانند پس باید لوازم آن حجت بشود. پس بایدی نداریم. عقلا ارتکازشون اگر بر این است که مدلول مطابقی امار حجت است و نه لوازم عقلی آن، ما که نمیتوانیم با ارتکاز عقلا درگیر بشیم. نکته ارتکاز عقلا هم طبعا کشف میشه که مدلول مطابقی خبر ثقه بودن برای عقلا مهمه، کمان که اصل خبر ثقه بودن مهم بود و لذا تعدی نکردیم از حجیت خبر ثقه به اون چیزی که درجه کشف نوعیش مثل خبر ثقه بود که به شهرت مثال زد در بحوث. و اما راجع به مثبتات اصول، ما عرضمون این همینه که قدر متیقن از اماره خبر ثقه است، اقراره، ظهور کلام مولاست، ولی این کافی نیست بگیم پس مثبتات این امارات حجتن، سوال هم نکنید. نخیر، اینطور نیست. شاید برای ارتکاز عقلا مدلول مطابقی بودن اماره مهم باشد، کمان که اصل این اماره که خبر ثقه است دخیل بود در حجیت آن، چون عقلا خود منضبط بودن یک اماره که بتونن با آن احتجاج بکنن براشون مهمه. این درجه کشف نوعی که در خبر ثقه است تنها کافی نیست برای حجیت آن، منضبط بودن خبر ثقه، قابل احتجاج بودن خبر ثقه، اینها نقش دارد در حجیت آن در سیره عقلاییه. و الا عقلا که در اغراض شخصیشون تابع علم به واقع هن، تابع حجج نیستن. حجج مربوط می شود به مقام احتجاج بین موالی و عبید و یا بین خود مردم. اگر دلیل حجیت یک اماره تعبد شرعی بود، باز باید ببینیم ارتکاز عقلا هست که این خبر ثقه که مثلا بگویید ما عند العقلا حجت نمیدانیم بلکه به تعبد شرعی میگوییم خبر ثقه مطلقا حجت است. ببینیم در ارتکاز عقلا این است که خبر ثقه اگر حجت باشد، حجیتش بر وزان حجیت بقیه اماراتی است که مثبتات آن حجت هستند، یک ارتکاز شأنی، یک ارتکاز تعلیقی، به این معنا که ارتکاز هست در بین عقلا که اگر خبر ثقه حجت باشد، وزانش وزان اون حجج و اماراتی است که مثبتاتش حجته، و یا ظاهر خطاب اعتبار شرعی خبر ثقه اگر این بود که الامری ثقتی فاسمع له و اطع، ظهور عرفیش این بود که معامله کن با خبر ثقه معامله با اون امارات عقلائیه واضحه، مثل خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نوعی است که عند العقلا حجت است و لوازم آن هم حجت است، مثل اقرار که عند العقلا حجت است و لوازم آن هم حجت است، مثل ظهور کلام مولا که عند العقلا حجت است و لوازم آن هم حجت است. اگر ظاهر دلیل اعتبار یک اماره‌ای شرعاً همین بود که با این معامله کنید، معامله اون امارات عقلائیه واضحه مثل ظهور کلام مولا و اقرار و امثال ذلک، طبعا مثبتات این اماره‌ای که شرعاً تعبد به آن شده ایم حجت می شود. و یا اون ارتکاز تعلیقی در میان اغلا باشد که لوکان هذا حجتن لکان من باب کشف نوعی غیر مختص به مدلول مطابقی آن، و الا اگر احتمال بدیم مدلول مطابقی بودن این اماره دخیل باشد در حجیت آن، ما نمیتوانیم مثبتات این اماره را حجت بدانیم، اما مثبتات اصول این بحث بحثی است که باید بیشتر دنبال کنیم. طبعا نتیجه فرمایش و بحث این شد که ما در مثبتات اصول خب اقتضا ندارد دلیل اصول که مثبتاتش را حجت بدانیم، نقض الیقین به شک که جائز نیست اقتضا نمی کند آثار شرعیه لازم عقلی مستصحب رو بار کنیم. اگر ما لازم شرعی لوازم عقلیه مستصحب رو بار نکنیم به ما نمیگوین انت نقصت یقینک بالشک. این بحثی است که باید بیشتر دنبال کنیم. قبل از این که این بحث رو دنبال کنیم فرمایش امام رو هم عرض کنم. امام قدس سره فرمودن به نظر ما فرق بین اماره و اصل اینه، در اماره سیره عقلائیه هست بر حجیت مثبتات، در واقع فرمایش امام شبیه فرمایش آقای خویی است، منتها مرحوم آقای خویی فرمود ما دلیل بر حجیت لوازم مطلق اماره نداریم، سیره عقلا در امارات حکائیه مثل خبر، اقرار، ظهور کلام مولا بر حجیت لوازم آن هست نه مطلق امارات. ولیکن امام تعبیرشان این است که دلیل بر حجیت لوازم اماره سیره عقلائیه هست که اصل مدعای مرحوم آقای خویی و امام مورد قبول ما هم هست و ما با نظر مرحوم آقای خویی موافقیم که فقط امارات حکائیه در سیره عقلا لوازمشون حجته، اونم علا تأملن فی مثبتات اطلاق و عموم وسیع، و ان کان الارجح که در ارتکاز و بناء عقلا لوازم عموم و اطلاق وسیع را هم اخذ می کنند. اگر عرف اطمینان پیدا کند که مهم نیست، اطمینان حجته. اگر اطمینان پیدا می کند که اطمینان حجته، بس در جاییست که اطمینان پیدا نکند. مثل همین مثال که بیانه می گوید آب منزل زید پاک است و در منزل زید 100 آب داریم و ما میگیم خب بیانه گفت آب منزل زید پاک است، استثناء نکرد آب صدومی را. و یا و من مکلف علم اجمالی دارم، یا این آب صدومی که منزل زید است که همسایه ماست نجس شده است، یا آبی که در منزل خود ما هست که من به خاطر این علم اجمالی یک لازم عقلی درست کردم برای اطلاق اون بیانه. ما ارجح به نظرمان این است که این لوازم رو هم عقلا برای اطلاق و عموم وسیع اخذ می کنن، ولو برخی از جمله های زنجانی تشکیک کردن و فرمودن شاید حجیت اطلاق و عموم در نظر عقلا از باب اصل عملی باشد، یعنی از باب حفظ نظام مولویت و عبودیت باشد حجیت اطلاق و عموم، نه از باب کاشفیت که لوازم آن هم حجت بشود. ولیکن ارجح به نظر ما حجیت لوازم اطلاق و عموم است. راجع به مثبتات اصول امام قدس سره همون بیان مشابه بحوث رو دارن، می فرماین که این اشتباه است که شما فکر کنید مثلا استصحاب حیات زید وجوب انفاق پدر زید را بر او اثبات می کند، با اینکه وجوب انفاق اثر مباشره بقای حیات زید است. نخیر، کبرای جعل با امارات ثابت شده. اون اماره ای که آمده است میگه یجب علی الوالد ان ينفق علی ولده الحی، او اثبات میکند حکم فعلی را در مورد این ولد مشکوک الحیات. فقط استصحاب صغرای این اماره را اثبات کرد، اما حکم فعلی در مورد این صغرا با اماره ثابت شده است. این بیان طبعا در حکم شرعی مع الواسطت شرعی هم گفته میشه. امام فرمودن خب حالا اگر اثر شرعی مع الواسطت شرعی بود، یعنی چه؟ یعنی یک کبرای جعل دیگری داشتیم، میگفت و من وجب علی والده ان ينفق علی حرم اعطاء الزکات علی. شد دو تا کبرای جعل. کبرای جعل اول یجب علی الوالد ان ينفق علی ولده الحی، کبرای دوم و من وجب الانفاق علی و من وجب علی ابیه ان ينفق علی حرم اعطاء الزکات علی. امام فرمودن استصحاب اون سرسلسله را که مشکوک است بقای حیات زید تعبد می کند، اما برای اثبات اون احکام فعلی شما از اون امارات کمک می گیرید، یک اماره باشد یا چند اماره در طول هم مهم نیست. اینجا دو اماره طولیه درست کردید، اماره اولا که کبرای جعل اول را بیان می کند یجب علی الوالد ان ينفق علی ولده الحی، اماره دوم که کبرای جعل دوم را که عبارت است از این که و من وجب علی ابی ان ينفق علی حرم اعطاء الزکات الهی را داریم. ما فقط با استصحاب صغرای کبرای جعل اول رو اثبات کردیم، گفتیم زیدون حیون، وجوب انفاق پدر او بر او با اماره اولا ثابت شد، حرمت اعطاء زکات به این زید مشکوک الحیات که به وکیل او زکات بخواهیم بدهیم، این با اماره دوم که کبرای جعل دوم رو بیان می کند ثابت شد، نه با استصحاب. ولذا ما مشکلی نداریم در اثر شرعی لوازم عقلیه روشن میشه چرا مثبتات حجت نیست، چون ایشون می فرمایند که کبرای جل مفقوده در اونجا. مثلا اگر نبات لحیه زید موضوع باشه برای وجوب صدقه، خب حلقه مفقوده داریم. شما میگید استثنا میکنیم بقا حیات زید را ثم موضوع، کبرای جلی نداریم که و من کان حیاً نبتت لحیته بعد عشرین سنه، همچون کبرای جلی که نداریم. خب زیدون حیه. بله اگر کبرای جلی داشتیم که و من کان حیاً ینبت لحیته بعد عشرین سنه خوب بود، ما همچون چیزی که نداریم. وقتی نداشتیم چجوری میخواییم بگوییم زید زنده است فنبتت لحیتو؟ اگر بگید آقا خب نمیخواییم بگیم زید زنده است فنبتت لحیتو، میخواییم اون وجوب صدقه را اثبات کنیم که اثر شرعی نبات لحیه زید است. ایشون میفرماد از چه راهی میخوایید رو اثبات کنید؟ به چه مجوزی؟ نقض یقین به شک بر او منطبق است که نیست. اماره داریم که در اینجا فرض این است که امارهی که بخواهد بگوید و من کان حیاً نبتت لحیته بعد عشرین سنه نداریم. بله اماره داریم که و من نبتت لحیته یا ازا نبت لحیته زیدن وجب علینا ان نتصدق. خب موضوعش ثابت نیست، موضوعش نبات لحیه زیده که ثابت نیست و استثابم که او رو اثبات نکرد. این فرمایش امام به ظاهرهی قابل مناقشه. چرا؟ برای اینکه چجور شما می فرمایید که ما حکم فعلی را با استصحاب اثبات نمی کنیم، با اماره اثبات می کنیم؟ اماره که دال بر حکم واقعی است، وگر می شود از اماره حکم فعلی ظاهری استخراج کرد؟ اماره داله بر حکم واقعی است. و من کان حیاً واقعا وجب علی ابی ان ينفق علی واقعا، حکم واقعی مدلول اماره است. هم موضوعش حیات واقعی ولد هست، هم حکمش وجوب واقعی انفاق پدر است بر او. پس چطور میخواهید از این اماره حکم ظاهری فعلی استخراج کنید؟ اگر استصحاب اثبات نمی کند وجوب ظاهری انفاق بر این زید را که استصحاب شده از حیات او، با استصحاب حیات او میخواهید اثبات کنید پس واجب است پدر او بر او نفقه بدهد. اگر استصحاب این را ثابت نمی کند شما میفرمایید با اماره این را اثبات میکنیم. آخه اماره دال بر حکم واقعی چطور حکم ظاهری را اثبات میکند؟ ایشان فرموده استصحاب هیچ کار نمی کند الا احراز صغرا، اصلا تعبد به حکم ظاهری کار استصحاب نیست. استصحاب حیات زید اصلا کاری ندارد با این که بخواهد اثبات کند وجوب ظاهری انفاق بر او را. ما به کبرای جل که اماره است، اون اماره داله بر کبرای جل است، تمسک میکنیم برای اثبات وجوب انفاق بر این زید مستصحب الحیات. ما میگیم مگر اماره بر کبرای جل مفادش حکم ظاهری است که به او تمسک کنید برای اثبات حکم ظاهری. و اون وقت اون کبرای جعل دوم کارش مشکل تره. کبرای جعل دوم اینه و من وجب علا ابی ان ينفق علی حرم اعطاء زکات علی. خب ثابت نشده است که این زید کسی است که وجب علا ابی ان ينفق علی. این حکم فعلی اثبات نشد. فرض این است که امام فرمودن استصاب فقط ثابت میکنه بقا حیات زید را، وجوب انفاق بر او را اثبات نمیکنه. ما میگیم او اثبات نمیکند، استصاب اثبات نمیکند. اون اماره ای که حکم واقعی را میگوید اثبات میکند این حکم ظاهری را. این که قابل قبول نیست. ولذا پس بگویید اصلا حکم ظاهری فعلی در این زید مشغول حیات اثبات نمی شود. نفرمایید که اماره این را اثبات می کند. ولذا در بحوث این جهت رو در نظر گرفتن، گفتن بله اتفاقا ما همین رو میخواییم بگیم. ما میخواهیم بگوییم استصحاب حیات زید اثبات نمی کند وجوب فعلی انفاق بر او را. نه، موضوع حکم عقل به تنجز حکم فعلی نیست. موضوع حکم عقل به تنجز مرکب است از دو چیز: یک کبرای جعل، دو قیام حجت بر تحقق صغرای آن. کبرای جعل را که اماره گفت یجب علی الاب ان ينفق علی ولده الحی، صغرای جعل را هم استصحاب گفت. حکم فعلی ثابت نمی شود، نشود. اصلا در اینجا می گوید حکم فعلی ما نداریم، امرون وهمی و لا واقع له. بعد اشکال میکنن به بحوث، میگن خب اینو حل کردی، وجوب انفاق پدر را بر زید با استصحاب بقای حیات او اثبات کردید، اما اون کبرای جعل طولی را چه میکنید؟ او موضوعش وجوب فعلی انفاق است. و من وجب علی ابی ان ينفق علی حرم اعطاء الزکات علی. شما با استصحاب صغرای حیات زید و علم به کبرای جعل ثابت میتونید بکنید موضوع این کبرای جعل دوم را که عبارت است از وجوب فعلی انفاق و من وجب علی ابی ان ينفق علی. و شبهه مصداقی است که در اینجا بر پدر واجب باشه انفاق بر زید. ایشون میفرماید اتفاقا اونجا هم همینو میگیم. وقتی ما حکم فعلی نداریم، ظهور عرفیه و من وجب علی ابی ان ينفق علی حرم اعطاء الزکات علی اینه که این موضوع مرکبه. مرکب از چی؟ مرکب از این که موضوع حرمت اعطاء زکات دو جز دارد: یک، کبرای جعل اول ثابت باشد که وجدانا ثابت است. کبرای جعل اول چی بود؟ یجب علی الاب ان ينفق علی ولده الحی. جزء دیگر موضوع، صغرای این کبرای جعل اول هم ثابت باشد ولو به برکت استصحاب. استصحاب هم میگه خب حیات زید که باقی است، پس استصحاب این جزء موضوع جعل دوم را، موضوع این کبرای جعل دوم را که مرکب شد از دو شی، یکی کبرای جعل اول، دیگری تحقق صغرای آن، ثابت کرد. ما اشکالمون فعلا به بحوث دو چیز است. یک، جناب آقای صدر، شما در صفحه حدوداً 147 در همین بحث استصحاب صریحا گفتید که حکم فعلی رو ما قبول داریم و لذا استصحاب حکم جزئی جاری میکنیم. و استصحاب حکم جزئی یعنی استصحاب حکم فعلی. صریحا گفتید ولو وهم است، اما وهمی است که عرف برای اون واقع قائل است، موضوع استصحاب است. نقض به کلام خود شما میکنیم که قبول کردید حکم فعلی ولو وهمی عرفی است، ولکن له واقع عرفی که مشمول اخبار استصحاب است. و نکته دوم ما، اینم سریع بگم، این آقا در مواردی ما اصلا که شما میگید حکم فعلی ثابت نمیشود، مثلا ما با استصحاب این که دستمان نجس است زدیم به این آب، آب نجس شد، بعد لباسمون افتاد تو این آب، شما میگید ثابت نمی شود نجاست فعلیه صوم. خب دستمون مستصحبان نجاسه بود، زدیم به آب، آب تعبدن نجس شد، بعد عبامون افتاد در این آب، عبامون که افتاد در این آب، خب میگید منجس شد بر ما. اما خوب دقت کنید این نقض رو، بعد این عبا رو رفتیم با یک مایعی که توارد حالتین درش شده، یه زمانی آب مطلق بود یه زمانی آب مضاف، شستیم بسم الله. چی میکنید شما؟ جز این که استصحاب حکمی بکنید، استصحاب کنید بقای نجاست این صبح را، کار دیگه میتونید بکنید؟ صغرا که توارد حالته اینه، استصحاب نداره، پس بعد حکم جزئی نجاست این صبح را استصحاب کنید. حکم جزئی نجاست صبح، ولی غیر از این که شما میگید امر وهمی و لا واقع از او بگذاریم، یقین سابق نداره، برای اینکه استصحاب شما میگید حکم فعلی را ثابت نمی کند. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.